أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقولوا فإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحمك لرجمنا وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرحتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. دعوت حضرت شعیب سلام الله علیه مشخص شد که در معارف الهی توحید است و در مسائل اجتماعی عدل. اونها به سنت نیاکان تمسک کردن که اثر باستانی ماست، جریان بت‌پرستی و کم فروشی به میل ماست و دعوت به ترک کم فروشی مخالف با آزادی و این با حلم و رشد سازگار نیست. و تو اگر حلیم و رشیدی حرفی بر خلاف آزادی و آثار باستانی نمیزنی. از ابن عباس نقل شده است که این انک لانت الحلیم و رشید در حد تحکم و استهزا است، چون که عده‌ای برانند. اما اون که سیدن استاد رضوان الله علیه فرمودن این انک لانت الحلیم و رشید روی باور اونهاست که اونا اعتقاد داشتن وجود مبارک شعیب سلام الله علیه یک انسان حلیم رشید است. این با بعضی از وجود سازگار است ولی با وجود دیگر سازگار نیست. ولی حضرت شعیب سلام الله علیه هم در صدد اثبات اون حقانیت دعوت یک، هم در صدد اثبات حقانیت دعواست. این دو، دعوت او به توحید است از یک سو و عدل است، پرهیز از کم فروشی است. این دو دعوای او نبوت است و رسالت که با علم و رشد سازگار است. پس او ضمن دعوت به توحید و عدل مدعی حلیم و رشید بودنم هست. این که می فرماید این کنتو علا بینت من ربی و رزقنی من هور اسلن حسنا، این ها زمنان ادعای حلم و رشد هم همراه دارد. انبیاء علیهم السلام عموما این دو عنصر را دارن، یکی دعوت به حق، یکی ادعای نبوت. میگویند ما پیامبریم و شما را به توحید و عدل دعوت میکنیم. اونها هم با دعوت شعیب سلام الله علیه مبارزه کردن، هم با دعوای او. با دعوت شعیب مبارزه کردن، گفتن اون چرا که تو ما را به اون دعوت میکنی یعنی توحید و پرهیز از کم فروشی، این با آثار باستانی ما سازگار نیست، با آزادی ما هم سازگار نیست، از دعوت تو حق نیست. و این که مدعی نبوتی باید حلیم و رشید باشی، یک انسان حلیم رشید که برخلاف آثار باستانی و برخلاف آزادی سخن نمیگوید. وجود مبارک شعیب سلام الله علیه هم برای اثبات حقانیت دعوت خود، هم برای اثبات حقانیت دعوای خود اون براهین را اقامه کرده است. فرمود به این که درست است آزادی حق است و آزادی کمال است و هر انسانی آزاد است و انبیای الهی حامی آزادی هست، ولی بالاخره باید به این اصول توجه کرد. یک، آزادی وصفی از اوصاف کمالی انسان. دو، وصف منطقش به قلم رو به موصوف است. هر جا موصوف است وصفم است. بیرون از قلم رو به موصوب که بس معنا نداره. طبق اصل اول و اصل دوم، آزادی انسان باید محدود باشد. چرا؟ زیرا آزادی انسان وصف انسان است و انسان در نظام هستی موجود محدود است. این چنین نیست که همه چیز برای او نافع باشد و هر چیزی برای او روا باشد. بالاخره بعضی از چیزها برای او نافع است، بعضی از چیزها برای او زیانبار است. همونطوری که دستگاه هاضمه او هر چیزی را نمیتواند هضم بکند، فاهمه او اینطور است، عاقله او اینطور است، شهوت او اینطور است، غضب او اینطور است. اصولا هویت انسانی موجود محدود است. این چیزی است که همه چیز برای او خوب باشد یا هر چیزی برای او ضرر داشته باشد. قهرن نظام تکوین که محدود کننده هویت انسان است، حریت او را هم تهدید میکند. خب بالاخره انسان آزاد هست ولی سم و عسل برای او یکسان نیست، آتش و آب برای او یکسان نیست، غذاهای مسموم و غذاهای سالم برای او یکسان نیست. هر روشی برای او یکسان باشد، این چنین همه روش ها یکسان باشد نیست. پس حریت او برابر با هویت او است. هویت او در نظام هستی محدود است. این از لطائف بیانات سیدن استاد رضوان علیه است که تکوینش چجور است، تشریحش چجور است. قهرن انسان در مقام هویت چون محدود است، آزادی دارد که به اندازه خود او. بالاخره آزادی لباس زیباست، این لباس زیبا برای اندام معتدل است. خب اگر خیاطی لباس زیبای بدوزد که بزرگتر باشد یا کوچکتر باشد، این برای او برازنده نیست. اگر هویت انسان مشخص از چیز، حریت او هم جامعی است برابر این هویت. این تحلیل بسیار جامعی است که ایشون فرمودن. خب فرمودن انبیا هم آمدن کاملا حیات گونه این لباس را بریدن، هم به بدن خودشون هم به بدن دیگران. به دیگران گفتن ببینید ما اون لباسی که برای شما بریدیم به همون سبک برای خودمون بریدیم. این چنین نیست که شما را زیر تدبیر خودمون قرار بدیم، ما خودمون بشیم مافوق قانون. این چنین نیست. خب پس طبق این دو از حریت انسان محدود به هویت اوست و چون هویت او محدود است، همه چیز برای او خوب نیست، چون که همه چیز برای او زیانبار نیست، باید مرزبندی بشود چه چیز خوب است چه چیز خوب نیست. پس او در نظام تکوین به اندازه هویت خود سهمی از حریت دارد. برابر این نتیجه که از اون دو عنصر گرفته شده، یه اصل سوم یا چهارمی هم احیا می شود و اون این است که اون چی که در نظام تکوین می گذرد و این حریت او را تهدید می کند، یعنی برابر هویت او جامعه حریت می دوزد و می پوشاند، اون به نام عدل تکوینی است که بالعدل قامت السماوات و الارض و خدای سبحان قائم بالقسط است. این است که میگوین آزادی انسان در نظام تکوین به عدالت محدود است، این عدل تکوینی. اصل چهارم یا پنجم این است که همه اون جامعه تکوین و زبان تکوین وقتی به صورت قانون در میآید میشود تشریع. قانون گذارای بشری چون از کنه هویت انسان بیخبرن از یک سو، از کنه اشیای عالم مستحضر نیستن از سوی دیگر، از پیوند عالم و آدم رابطه انسان و جهان بیخبرن از سوی سوم، با سه مجهول دارن قانون گذاری میکنن. اینه که نه به درد دیگران بخورد و نه قابل اعتماد است و روزانه فسق و مسخره است می شود. ولی ذات اقدس اله هم از کنه انسان مستحضر است، الا یعلم من خلق، هم از کنه جهان با خبر است، الا یعلم من خلق، هم از پیوند عالم و آدم مستحضر است، الا یعلم ما خلق و مانند اون. او قانونی که در نظام تکوین است به صورت تشریع بیان میکنه، میفرما چی حلال است چی حرام، چی صحیح است چی باطل، چی صدق است چی کذب، چی نافع است چی ضار، چه حسن است چه قوی. این میشود شریعت، اون میشود طبیعت. این شریعت سخنگوی اون طبیعت است. اگر نظام طبیعت بخواهد به حرف در بیاید میشود قرآن، و اگر قرآن به صورت تکوین جلوه کند میشود مجموعه نظام خلقت. خب این معنا را ذات اقدس را در درجه اول به انبیا فرمود و فهموند، انبیا پذیرفتند و عمل کردند، بعد رسالت یافتند که به جامعه منتقل کنند. انبیا وقتی که آمدن فرمودند ما این گونه از رژیم های ارباب و رعیتی را که شما برمی‌دارید ما که از قبل برداشتیم. یه نوع یه رژیم ارباب و رعیتی است که دیگران دارن، ما آمدیم او را هم برداریم. این رژیم ارباب و رعیتی مالی را خب خیلی ها می فهمن که چیز بدی و این رو باید بردارن، اما ما آمدیم یه رژیم دیگری رو برداریم. با این است که فکر هیچ کسی ارباب فکر دیگری نیست، حتی فکر ما. ما نیامدیم به شما بگوییم مطیع ما باشیم، ما آمدیم به شما بگوییم ما هم مطیع خدا باشیم. ما این راه را خوب بلدیم، به ما راه نمایی کردن، به ما علاقه کردن، ما این راه را رفتیم، داریم میبریم، بهره صحیح میبریم، به پیشوای شماییم، شما به دنبال ما بیایی. راه را ما درست نکردیم، هدف را ما درست نکردیم، ما موظفیم این راه را بریم، به شما بگوییم همراه ما بیایی. اولئک من نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا، اینا رفقای خوبی هستند برای ما، گرچه ائمه‌اند گرچه انبیایند، اما اینا مطاع نیستند، اینا متبوع نیستند، اینا همراهند نه مطاع. ما فقط حرف اینا رو گوش میدیم در اینکه همراه اینا برویم. اینا میگن راه این است، میگیم چشم. میگن به دنبال ما بیایید، میگیم چشم. میگن ما همراه شماییم، میگیم چشم. اما اونا نمیگن ما راه آوردیم، نمیگن ما هدف آوردیم، میگن راه را خدا آورد، هدف را خدا تعیین کرد، ما موظف این راه را طی کنیم، راه خوبیست، شما همراه ما بیایید. خب هرگز انبیا نیامدن که مردم را به خود دعوت کنند. اگر کسی مردم را به خود دعوت کند، این یه رژیم ارباب و رعیتی فرهنگ فکری است که ذلت بارتر از اون مسائل مالی است. این را صریحا انبیا آمدن نفی کردن و ابلاغ کردن که هیچ کسی رب فکری و فرهنگی دیگری نیست، تنها کسی که حاکم است ذات اقدس اله است. به خدای سبحان به ما خیلی بها داد، گرچه در بخش‌های از آیات قرآن فرمود از پیغمبر تبعیت کنید، از اولوالامر تبعیت کنید، اما اون جای حساس اون عنصر محوری را بازگو کرد، فرمود و تبع نور الذی انزل معه، گرچه من گفتم اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اما او حرفی ندارد، او یه نوری دارد در دست، او خودش تابع اون نور است، شما هم تابع اون نور باشید. نه و تبعوه و تبع نور الذی انزل معه. لذا وقتی سخن از مطاع بودن حقیقی و هدایت انبیا سمون انکه لتهدی الی صراط مستقیم، تو مردم را به راه دعوت میکنی نه به مقصد برسانی. مقصد را من خلق کردم، راه را من خلق کردم، تو مأموری که مردم را به راه هدایت کنی. بعد هم فرمود تنها کسی که تصمیم نهایی میگیرد خداست. وقتی خدای سبحان به ذات و اصالة حکم کرده است و انبیاء علیهم السلام این حکم را یافتند و مردم ابلاغ کردند، دیگه کسی حق اختیار ندارد. حالا شما یک سیری از دور روی این آیات قرآنی بکنید تا معلوم میشود که محور آزادی انسان در قرآن کجاست. که گاهی اینها میگن قرآن بشر را آزاد گذاشته. بله، بشر را آزاد گذاشته در برابر بشر، نه در برابر خالق بشر. اگر فرمود لا اکراه فی الدین، یعنی طبعا بشر آزاد خلق شده است. زیرا اگر آزاد خلق نمیشد کمال در او نبود. اگر او مجبور بود اطاعت کند یا مجبور بود معصیت کند، کمالی نیست و قبحی نیست. او آزاد است تا آزادانه راه صحیح یا باطل را انتخاب بکند. فرمود این آزادی طبیعی است که او خلق شده است، قدرت انتخاب دارد. اما چی رو باید انتخاب بکند؟ ما با عقل از درون، با فطرت از درون، با وحی و الهام از بیرون او را راه نمایی کردیم که همه چیز برات خوب نیست. توی هویت محدودی داری، یک هویتت هم برابر این هویت در تنگناس دو. این چیزی نیست که هر جا بتوانی بری. شما اگر یه جا رفتی فکر انما خر من از سما تختف و تیر و تهوه به ریفی مکان سهیق. خب حالا یک کسی خود را از درون هواپیما به بیرون پرت کند به عنوانی که من آزادم، فرمود من یشرک بالله فکأنما خر من السما فتختفه الطیر او تهوی به ریح مکان سیق. این که نمیتواند بین الارض و السما معلق بماند، یا کرگس ها در همون بالا او را میروبایند، یا تندباد او را به ته دره پرت میکند. فتختفه الطیر او تهوی به ریح مکان سیق. پس همه چیز برای انسان محدود الهویه روانیست. چون این چنین است، خدای سبحان ملاک ها را، مصالح را، مفاسد را، حق و باطل را بازگو شده، به صورت شریعت در آورده و به انبیا هم فرمود شما قبل از دیگران این مطالب بفهمید و عمل بکنید، بعد دیگران را به این فرا بخوانید. در سوره مبارکه آل عمران این دعای قبلا گذشت که انبیا فرمودن ما نیامدیم رژی به ارباب و رعیتی فرهنگی فکری و مانند او را بیندازیم، ما آمدیم که با هم سفر کنیم، هم سفران هم باشیم. در سوره مبارکه آل عمران دو آیه است که ناظر به این بخش است. یکی آیه 64 این سوره مبارکه آل عمران است که فرمود قل یا اهل کتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. این همون رژیم ارباب و رعیتی فرهنگی فکری مانندان است، وگرنه مسائل مالی که نبود رژیم ارباب و رعیتی مالی باشد. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. در همون سوره مبارکه آل عمران آیه 79 به این صورت بیان شده ما کان لبشر، هیچ بشری از نبی و وصی نبی علیه السلام ان یؤتیه الله الکتاب والحکمه والنبوته ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. هیچ کسی این سمت رو ندارد که ذات اقدس اله به حکم بده، کتاب بده، نبوت بده، امامت بده، ولایت بده، خلافت بده، رسالت بده، بوی سمت کلیدی بده، بعد اون مردم ها به خود دعوت کنه. بگرچه من میگم شما بگید چشم. هیچ کسی این کار رو میکنه که مردم را به فکر خود فرا بخوانه. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله ولیکن کونو ربانیینه به ما کنتم تعلمون علی کتابه به ما کنتم درسون. هم اونها عالم های ربانی هست، هم عالمان ربانی تربیت میکنن. با عالمی که شدید و ربط به رب باشد از یک سو، شدید و تربیب نسبت به جامعه باشد از سوی دیگر، به چین عالمی میگن عالم ربانی. فرمود انبیا آمدن شما را عالمان ربانی بکنن، در اثر تدریستون، تعلیمتون، تعلیفتون بشید علمای ربانی جامعه. خب علمای ربانی جامعه چیکار میکنن؟ رژیم ارباب رعیتی فرهنگی فکری رو اندازه میکنن؟ یا میگن مردم راه خوبی است که ما تشخیص دادیم، انبیا گفتن ما رفتیم آثارش هم دیدیم، شما بیاید با هم بریم. چه ولایت فقیه هم تو روزهای قبل مراد فرمودید در همین راستاست. میگن ما داریم میریم با هم بریم، نه شما به دنبال من بیاید بیاید من دارم چیکار میکنم.
ما رفقای خوبی هستیم برای شما، حسن اولائک رفیقا. اگر اون جای حساس شد، ذات اقدس اله پرده برمی‌دارد، بفرماید که من نگفتم که از این تبعیت کنید، گفتم از اون قرآن تبعیت کنید. پیغمبر فرستادن، کتاب فرستادن، و تبع نور الذی انزل معه، نه و تبعه. منتها اگر یه وقتی میگم اطیع الله و اطیع رسول، یا اگر بگم اتبعه، برای اینکه اون میدونه تو کتاب چیه، از خودش نمیگه که ما ینطق عن الهواست. اگر ما ینطق عن الهواست، این هو الا وحیوهاست. اگر من گفتم از پیغمبر تبعیت کنید، یعنی از وحی تبعیت کنید، برای اینکه اون ما ینطق عن الهواست. پس بالاصالم خدای سبحان میشود مطاع و مطبوع. بله، برای اینکه اینا ما را به نور اصلی هدایت میکنن. لذا فرمودن تو بیانات نورانی هسته امیر بودن نهج البلاغه، که فرمود من هیچی نمیگم مگر اینکه قبل از شما دارم عمل بکنم. همینجا وجود داره که شعیب، همین آیاتی که این روزا خوندیم این بود که فرمود ما اریدان اخالفکم الی ما انهاکم عن. مردم، ما چیز نمیگیم که برخلاف اون عمل بکنید، بشین ما فوق قانون. ما پیشاپیش بون عمل بکنیم، چیز خوبی هم از شما دنبال ما بیایید. ما رفقای خوبی هستیم برای شما، ما همسفران خوبی هستیم برای شما. نه راه رو ما آوردیم، نه هدف رو ما آوردیم. ببینید، اگر خدای سبحان در بعضی از موارد فرمود العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، برای اینکه مشخص کنند ما یک اصل داریم، بقیه به تبع و العرض، در آیه دیگه فرمود العزت لله جمیعا، پس قهرن اونو میشه بالعرض. اگر به دیگران فرمود و عید و لهم مستطعت من قوتین، یا به یحیی فرمود خذ الکتاب بقوه و مانند آن، در سوره مبارکه بقره فرمود اینا برشون روشن میشه بعد که ان القوه لله جمیعا. شما یه جا پیدا نمی کنید در قرآن کریم که یک کمالی را خدای سبحان به پیغمبری، به ولی، به وصی اسناد بده، مگر اینکه در جای دیگر همون کمال را یک جا منحصرا مال خدا میدونن. این میشه توحید. بعد اینا میشن مظاهر خلقت او. توسل هم همین جور معنا دارد. اگه اونا بفهمند ما که به توسل معتقدیم چی میگیم، هرگز به توسل نقدی ندارن. اینا راهنمای خوبی هستند، وسیله خوبی هستند. خب وسیله وسیله است، هدف چیز دیگر است، راه چیز دیگر است. در این دو بخش فرمود هیچ کدام از اینا استقلال ندارن، چه همین آیات محل بحث هم وجود داره که شعیب فرمود ما که نخواستیم بگیم ما فوق قانونیم، شما باید عمل بکنید ما عمل نکنیم. اگر در سوره مبارکه احزاب یا قصص به مانند آن فرمود که در سوره احزاب مثلا کسی حق انتخاب ندارد، اون چرا که بالاصال است در سوره قصص مشخص کرد. در سوره مبارکه احزاب آیه 36 به این صورت آمده است، این درباره تعدیل حریت است. و ما کان المؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره. اما در قبال امر خدا پیغمبر کسی حق اختیار ندارد، برای اینکه اختیار انسان، اراده انسان، آزادی انسان به اندازه قد خود انسان است. خب هویت یک کسی محدود، حریتش نامحدود، این که قابل قبول نیست. اگر هویت ما محدود است، هستی ما محدود است، حریت ما هم باید محدود باشد. فبود اونا برابر مصلحت شما حکم بکنن. وقتی اونا خدای سبحان و پیامبرش حکمی را کردن، دستوری دادن، کسی حق اختیار ندارد. خب این بانک فرمود الله اکراه فی الدین، بانک فرمود قل الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، بانک فرمود انا هدیناه السبیل اما شاکرن بما کفورا، بانک فرمود هدیناه النجدین. یعنی انسان در فضای تکوین مختار است، حتی علیه خودش قصد انتحار داشته باشد، یه همچه آزادی رو خدا به او داده است. اما اون مرز صحیح و باطل را به وسیله تشریع مشخص کرده. خب در سوره مبارکه قصص به این صورت بیان فرمود که اینها حق ندارن در برابر فرمان خدای سبحان مدعی آزادی باشند. آیه 68 سوره مبارکه قصص این است: و رب خلق ما یشاء و یختار. کتاب پیغمبر است. اینجا دیگه سخن از پیغمبر نیست. در سوره احزاب فرمود: ما کان للمؤمن ولا مؤمنه فاذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له خيره. اینجا سخن از خدا و پیغمبر. اما در آیه 68 سوره قصص مستقیما وجود باره پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تهد و سنه خطاب بکنه، فرمود و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره سبحان الله و تعالی ما یشرکون و ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون و ما ندون. خب پس اگر یه جا فرمود خدا و پیامبر، بعد اون جایی که به توحید اصلی باید برگردد فرمود پیامبر، پس رژیم ارباب و رعیتی بالقول المطلق ممنوع است. فقط خدا رب است و ما مربوب او، ما بنده او و انبیا و اولیاء علیه السلام راهنمایان او هستند، معلم کتاب و حکمت هم مربی نفوس هم، کمالات را از ذات اقدس الله میگیرند، عمل میکنند، به ما میرسانند و کفا بذالک فضلا. اما رب ما فقط خدای سبحان است. به این که گفته می شود نزلون و ان ربوبیه و قول اینا ناشتم می تواند راجع به همین باشد. پس آزادی انسان برابر هویت اوست. به هویت او چون محدود است، حریت او محدود است. در نظام تکوین علل و عوامل او رو تهدید می کنند، در نظام تشریع عوامل و نواهی او رو تهدید می کنند. این نظام تشریعی که به صورت عوامر و نواهی در می آید، این تریبون همون علل و عوامر تکوینی است، یعنی مصالح و مفاسد تکوینی. وقتی به زبان شریعت و قانون در می آید بشد امر و نهی، چون این عوامر الهی و نواهی الهی به استناد اون ملاک‌های واقعی است که ذات اقدس اله برابر مصالح و مفاسد خفیه حکم می کنه. وجود مبارک شعیب با این تحلیل هم صحت دعوت خود را و هم صدق دعوای خود را ثابت کرد. فرمود من دعوت به حق میکنم، برهان من این است، و من هم حلیم رشیدم، علا بگیرت من رزقنی منه رزقن حسنن است، نبیم رسولم، اینم به حق من، اینا را من خوب یافتم و خوبم عمل میکنم و پیشا پیش شما هم عمل میکنم. بعد از اینکه این مسائل رو بوجود مبارک شعیب مشخص کرد، اونا دیگه خرد اصلاح شدن، گفته این حرف هایی که شما میگی ما نمیفهمیم. این همون بر اساس اصالت حس و تجربه است. یعنی کسی که میگوید لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن یا ارن الله جهرتن، چیزی که قابل دیدن نیست، قابل شیدن نیست، قابل حس و تجربه نیست، نیست، موهوم است، ابطال پذیر تجدیبی نیست، اثبات پذیر تجدیبی نیست، موهوم است، بی‌معناست، گرفتار همین حرف می شود. در سوره مبارکه فصلت خدای سبحان می فرماید اینها حرفا شما رو نمی فهمن و میگن ما حرفا شما نمی فهمیم. کی میگه ما حرفا شما نمی فهمیم؟ کسی که در سرودن سبعه معلقه ید طولایی دارد. اینا میگه ما حرفا شما نمی فهمیم. مادام میگه شطور است و اون تشبیب شاعرانه است و اون حجب و مدح شاعرانه است، اینا سبعه معلقه می سراین. وقتی سخن از یؤمنون بالغیب باشه میگه ما این حرفا نمی فهمیم. و این کسی گرفتار حس و تجربه است، ابطال پذیری او محدود است، اثبات پذیری او محدود است، از مسائل تجربی به معارف تجدیدی سفر نکرده است، میگه ما نمیفهمیم. یا شعب ما نفقه و کثیر مما تقول. اعراب حجاز هم به وجود مبارک پیغمبر طبق آیه 5 سوره فصلت همین رو میزن، قال و قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الیه، تو چنان از تو بستت، اصلا ما تو جایی هستیم که این حرفا اینجا نفوذ ندارد، فی آذاننا وقر و بیننا و بینک حجاب فعمل اننا عاملون. در سوره مبارکه نساء هم ذات اقدس الله فرمود اینا چه حرف نمی فهمن، فما ده ها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. خب اون کسی که گرفتار ابطال پذیری تجربی است، اثبات پذیری تجربی است، میگه تا چیزی با حس و تجربه ثابت نشود قابل باور نیست، همینه دیگه. میگه این حرفا مهمل است، بی‌معناست، برای اینکه نه راه اثبات داریم نه راه نفی. میفرمایید شما ترازوتون محدود است. ترازو تنها حس و تجربه نیست، بالاتر از حس و تجربه عقل است، بالاتر از عقل قلب است، و بالاتر از قلب است که سلطان علوم و معارف است، وحی انبیا است. اونا میزان است، اینا میزان اعمال هم، میزان علوم هم، میزان معارف هم. شما تو همین پله اول هستی میگی بله ما نمیفهمیم. قال و قلوبنا فی اکنت مما تدعون الیه. اینا اونجا هم گفتم اینکه یا شعب ما نفقه کثیرا مما تقولون، اومد شروع کردن به تهدید و مبارزات و دست به اسلحه بردن. اینجا دیگه از این بعد لیهله که من حرکه هم بگنه و یحیا من حیان بگنه است. قال و یا شعب ما نفقه کثیرا مما تقولون. ایرا مردانی میگفتن بینید از نر صنعت ارم ذات الاماد بود، التي لم يخلق مثلها في البلاد بود. از در صنعت کاری کردن که هنوز اهرام مصر گفتن دومی ندارد. شما تو این بعلبه و تو اینجا هم رفتید، اینا یک منارهایی دارن، یک ستونهایی دارن، شاید در حدود مثلا 8 متر 10 متر از 2 تکه سنگ ساخته شده، هر سنگی هم 4 متر. این سنگ ها طور رو هم قرار داده نظیر همین ستون ها، البته از این ستون ها مسیر اعظم قطورتر، خیلی قطورتر، طور این 2 تکه سنگ رو هم گذاشتن که مثل که 2 ورق کاغذ رو شما رو هم بذارید، کسی شکابش پیدا نیست. اینا در صنعت اینجور بودن. خب این اهرام مصر نشون میده، این جریان ارم نشون میده، ارم ذات الاماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. این آثار باستانی هم کشف میشه اینطور بود، اینا اینطور نبود که نظیر دیگران قصر بسازن، که اینا اون سلسله جبال رو به قصر تبدیل میکردن. تنهتون من الجبال بیوتن فارهین. یه وقت هست یکی امکانات فراوانی داره دامنه کوه قصر میسازه، یه الان هم ممکن است. اما اونی که قرآن میگوید فرماد اینا این کار میکردن، اینا کوه رو قصر درست میکردن، یعنی اینقدر این سنگ ها رو میتراشیدن که اتاق پذیرایی درست میکردن، سالن سخنرانی درست میکردن، ورودی درست میکردن، خروجی درست میکردن، حمام درست میکردن. الان هم بعضی از آثارش تو این کوه ها هست. تنهتون نه فل جبال، تنهتون مدل جبال بیوتن فارهی. خب پس اینا از صنعت به اونجا رسیده بودن، از امکانات مادی اونجا رسیده بودن، اما گرفتار حس و تجربه بودن. گفتن ما این حرفا رو نمیفهمیم. و آیه 4 سوره فصلت فرمود اینا بگن قلوبنا فی اکنت مما تدعون. گرچه عرب حجاز امکانات صنعتی رو نداشت، ولی سبعه معلقه نشانه رشد فرهنگی او بود، رشد ادبی او بود، اینا رو میتواند بفهمد. اما میدونید سبعه معلقه در فضای حسیر نقش خوبی با خدا رحمت کرد مرا ماشق عباس قمی رو، ایشون در شهر حال خودش تو اون فواید رضویه میفهمد من در جوانی علاقه به ادبیات داشتم، افتادم تو مقامات حریری و حمیدی و اینها. شاید کمیش مستحضر باشید این مقامات حریری حمیدی، بعضی فارسی است بعضی عربی، اما اینا فولادگونه نوشته شده. این طور نیست که کسی بتواند مقامات حریری رو همینجور مطالعه کنه، دو طرفش باید پر کتاب لغت باشه تا بتونه یه صفحه رو مطالعه کنه. اما گفت دفعتا بیدار شدم که چه کاریست من دارم میکنم، من ادبیات میخوام منهای معارف، یا ادبیات میخوام مال معارف، مگر این مقامات حریری چیزی من یاد بده؟ این درباره سورچرانی و سفرچرانی و پذیرایی کردن و مهمانی و مهمونسرایی و چیوری مهمانی کردن و چقدر خوردن و چقدر بقید ایناست، یعنی گدایی، یعنی شکمچرایی. خب من برم یک کتاب بخونم کم ادبیات توش باشه هم معارف، لذا برگردوندم برنامه‌ام رو از مقامات حریری به نهج البلاغه. شما از آثار عجمه تو نوشته‌های عربی من رو مشخص نیست یا خیلی کمه. این قلم‌های عربی اون نفس المحمود هم نوشته نشون میده که یه عربی نویس خوبیست. گفت من ادبیات را با معارف می طلبم، نه ادبیات سبع معلقه یه ادبیات اونچنانی که با ولیمه است، نهج البلاغه یه ادبیات اینچنینی است، یعنی با عظیمه است. خود وجود بارکه است امی سلام الله علیه اونطوری که تو قرار دارر آمده فهمد بعضی از چیزا با هم جمع نمیشن. لن تجتمع الولیمه و العظیمه و البسمت و الفتنه، چند چیز از سمود با هم جمع نمیشن. یک کسی بخواد محقق بشه، سورچرانی و مهمانی رفتن و پرخوری با تحقیق جمع نمیشه. اهل ولیمه بودن فرونجا سور میدن، فرونجا مهمانیه، امشب فرونجا سور، فردا فرونجا سور، این بخواد آدم بشه نیست. کسی اهل عظیمت نباشد به جایی نمیرسه. با ولیمه چرانی و عظیمت رسیدن ممکن نیست. پرخوری هم با فتانت جمع نمیشه. خب بی مقدار غذایی که برای انسان کافیه هم مقدار بیش از اون مقدار گلو هوش آدم هم میگیره. فرمود پرخوری با فتن و زیرک بودن جمع نمیشه. سورچرانی هم با اهل عزم و تصمیم جمع نمیشه. این راه از زمین بود. مرحوم آشنا عباس قمی آمده این راه رو طی کرده. فرمود من آمدم از مقامات حریری به نهج البلاغه. اینها که قلوبنا فی اکنت مما تقول، خب اینا تو سبع معلق سرودن دست توانایی داشتن تو اون بعد فصاحت و بلاغت. اینا میگن ما حرف شما نمیفهمیم و خدای سبحان هم صحه گذاشته بود اینا که بعد حرفا رو نمیفهمیم. فما لها اولا ارغم لا یخدون یخدون ایسا، کسی که در محدوده حس گرفتار است خب معارف عقلی رو نمیفهمد دیگه. فرمود اینا از این و دست به سلاح بردن، گفتن به این که اگر قوم قبیلت نبود ما رجمت میکردیم، تردت میکردیم یا سنگسارت میکردیم و مانند اون. فرمود حالا قبیله من پیش شما محترم است اما فرمان خدا محترم نیست. یا قومه ارحتی اعز علیکم من الله و تخستموه و براعتم زهری، یا یعنی خدای سبحان را، فرمان خدا را، دستور خدا را پشت سر گذاشتید، حالا چسبیدید به قبیله گرایی و قوم گرایی و نظام قبیلگی، این برای شما محترم شد. این ربی به ما تعملون محیط. والحمدلله.